بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الثالث مقتضى ظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة في باد النظر حصر الاحتكار في شراء الطعام، لكن الأقوى التعميم بقرينة تفريع قوله فإن كان في المصر طعام و یعید و ذالک ما تقدم من تفسیر الاحتکار فی کلام اهل اللغه به مطلق جمع طعام و حبسه، سوا اون کان بالاشتراع او بالزرع والحصاد والاحراز الا ان یراد جمعه فی ملکه و یعید التعمیم تعلیل الحکمه فی بعض الاخبار به ان یترک الناس لیس لهم طعام. الرابع اقسام حبس طعام کثیره. الخامس الظاهر. بحث بر سر مسائلی بود که شیخ فرمودن تنبه و تذکر به اون مسائل لازمه. دو مسئله را شیخ عنوان فرمودن، امر سوم و مسئله سوم، آیا در تحقق احتکار شراء شرطه که کسی که گندم را به قصد حبس بخرد به این گفته می شود احتکار، کما این که ظاهر حلبی همین بود، چون در ظاهر حلبی امام فرمود انما الحکره اشتراء الطعام، پس بنابراین از غیر راه اشتراء احتکار تحقق پیدا نمی کند. و یا این که میگیم نه، احتکار تعمیم داره، چه انسان بخرد چه انسان زراعت بکند، چه از بابت ارث به او گندمی برسد و چه کسی گندمی را به او هبه کند. کسی که صاحب گندم شد و گندم را در انبار حبس کرد به امید این که گرانتر بفروشد، با این عمل عرض کنم که احتکار تحقق پیدا می کند. حالا کسی که طعام را حبس می کند و در انبار نگه می دارد، این هم چند صورت داره. یا این که اصلاً حصلت طعام، اصلاً طعام را تحصیل می کند لحبسهی تا در ذخیره کند، گاهی گندم را تحصیل می کند لغرض آخر، این کشاورزه و در موقع کشت گندم احتیاج به بذر داره، حالا بذرش را تهیه می کند و تو انبار می گذاره باشه. یا این که نه، تحصیل نمی کند بلکه حاصل می شود براش، کسی گندمی به او هبه می کند، یا این که از ملکش عوائد ملکش رو براش می آورن، همه اینها رو عرصبت که ما بهش حبس می کنیم. منتها در این اقسام حبس گاهیست انسان قرضش این است که به مردم ضرر بزنه، حالا ضرر جانی و آبرویی که مردم را محتاج ببیند خوشحاله، و یا این که نه، میخواد پول بیشتری به جیب بزنه که ضرر مالی به مردم بزنه، و گاهی هم نه، هدفش ضرر زدن نیست، الان بخواد بفروشد ضرر میکنه، پس برای این که ضرر نکند حبس میکنه. ولو حبس کرد ممکن است بر غیر اهل بلد یه مقدار فشار بیاد، اما بر اهل بلد فشاری وارد نمی شود، چون الان طعام خودشون را تهیه کردن. فرقی نمی کند در این موارد. مسئله دیگری را که شیخ عنوان می فرمایند اگر کسی گندم را حبس کرد و نفروخت و مردم به او محتاج شدند، می توان او را اجبار کرد بر این که گندمش را بفروشه. حالا چه ما احتکار را مکروه بدانیم چه احتکار را حرام بدانیم، منتها اگر احتکار را مکروه دانستیم، شما ممکن است به ما اشکال بکنید که چطور بر یک عمل مکروه آدم کسی را الزام می کند به کاری. میگن چون اجماع داریم، چون اجماع داریم بر این که می شود اجبار کرد، پس ولو اصل احتکار در موارد مکروه هم باشد، اجبار جایزه. ولذا بعضی ها به طور کلی گفتن احتکار حرامه، که بشود با اجبار این دو را با هم جمع کرد. خب اجبارش میکنیم به فروش، اما تسعیر نمی کنیم، قیمت ما حق نداریم براش معین کنیم، بلکه اینقدر اجبارش می کنیم به ارزان فروختن که مطابق میل ما باشه. از بعض از فقها هم استفاده می شود، نه، وقتی ما به فروش اجبارش کردیم، تسعیر هم می توانیم بکنیم و به قیمت عادله اون که در انبار دارد بریزیم بیرون و حراج کنیم. حالا شیخ از کسانی هستند که می فرماین نه، تسعیر جایز نیست. از ثالث، مقتضا ظاهر صحیحت الحلبی، مقتضای ظاهر صحیحه حلبی المتقدمه که سابقم ذکر شد، مقتضای ظاهر فی باد نظر، اگر انسان نظر ابتدایی به اون صحیحه بیندازد، مقتضاش حصر الاحتکار فی شراء الطعام، احتکار فقط با خرید گندم تحقق پیدا می کند نه غیر خرید. لکن الاقوا، اما اقوا التعمیم، لازم نیست بخره، بلکه اگر گندم تولید کرد، همون درو کردن و انبار کردن هم احتکار باش تحقق پیدا می کند. از کجا میگی تعمیم؟ به قرینت تفریع قوله، به قرینه این که در همون صحیحه حلبی امام فرموده فَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ تَعَامٌ، اگر در مصر تعام باشد احتکار نیست. اینجا امام نفی احتکار را به وجود گندم شرط کرده، پس معلوم میشد احتکار هم به عدم وجود گندمه، و وجود گندم ممکن است از راه شرا باشه، ممکن از راه هبه باشه، ممکن از راه ارث باشه، ممکن از راه زراعت باشه. و یعید و ذالک، معید این که تعمیم دارد و همه این انواع را شامل می شود، ما تقدم اونی که سابقا گذشت، من تفسیر الاحتکار، از این که احتکار را اهل لغت تفسیر کردن به مطلق جمع طعام، گفتن احتکار یعنی جمع و طعام و حبسه. خب جمع هم با شرا می سازه هم با زراعت می سازه. سوا اون کان بالاشترا او به زرع خودش تولید بکنه ول حساد و بعد درو کنه ول احراز یا مالک بشه مثل هبه را قبول کنه. خب پس از این جمع و طعام استفاده می شود که لازم نیست شرا الا در یک صورت، الا ان یراد جمع او فی ملکه، مگر این که بگیم جمع و طعام یعنی جمع او فی ملکه، یعنی تملک و طعام، تملک طعام، گندم این کشاورز، گندم اون کشاورز، گندم اون کشاورز، اون وقت اینها را بیاد و انبار بکنه. اگر جمع را به جمع در ملک یعنی تملک معنا کردیم، اون وقت با شرا بیشتر مناسبه. و یعید و تعمیم، معید تعمیم هست تعلیل و حکم فی بعض الاخبار، این که حکم در بعضی از اخبار براش علت آمده، گفته سزاوار نیست مسلمان احتکار کند به انیت رو کن ناس لیس لهم تعامون، مردم ها رها بکنه. رها کردن مردم که فقط با خرید گندم رها نمی کند، کسی که تو انبارش گندمه و در اختیار کسی نمیگذارد اینم ترکن ناس، بنابراین شرطش حتما شراء نیست. لیس لهم تعامون و علیه فلا فرقه، با این حرفی که گفتیم که تعمیم داشته باشد، فلا فرقه بین ان یکون ذالک من زرعه، از زراعت خودش گندم را جمع کرده، او من میراثن، او یکون موهوبن له، او قد اشتراه لحاجتن، این برای نیازی خرید. فرض بفرمایید که هر ساله می خرید باغ نمیدونم فلان میوه را داره یا جالیز فلان میوه را داره و این هر سال فرض کن 20 نفر کارگر 100 نفر کارگر داره که نونشون را باید بده، گندم رو خرید، اتفاقا آفتی آمد و همه این محصول را از بین برد، خب وقتی این گندم رو دستش مونده است دیگه، پس از اول به قصد حبس و فروش نخریده، به قصد کارگرهاش خریده. فنقضت الحاجه، حاجت منقضی شد و بقیت طعام و طعام باقی موند، که لا یحتاج الیه المالک، الان احتیاج بهش نداره. فحبسهو، پس کسی که به قصد غیر حبس خرید الان میاد حبسش میکند، متربسن للغلا، تا گرونتر بفروشه، به اینم باز احتکار گفته میشود. الرابع، اقسام و حبس طعام کثیره، اقسام حبس طعام کثیره، 9 رقم داره. لأن شخص اما ان یکون قد حصل الطعام، گاهی می رود گندم را تحصیل می کند، لحبسهی، تا حبسش کند، اول قرز آخر، یا برای قرز دیگری تحصیل می کنه، این 3 تن گندم بدهکاره، گندم را خریده است تو انبار کرده برای اداء دینش، او حصل له، یا خودش تحصیل نمی کند بلکه حصل له، گندم برای او حاصل می شود، من دون تحصیل له، بدون اینکه گندم را تحصیل بکنه، والحبس، والحبس و اما ان یراد منه، کسی که حبس کرد یا منظورش تقلیل و طعامه، می خواد گندم تو بازار کم بشه، اضرارن به ناس، تا به مردم ضرر بزنه، ضرر جانی به مردم بزنه، او یرید و به الغلا، یا میخواد گرونتر بفروشه، اونم اضرار به مردمه، اما اون اضرار به مال مردمه، و هو اضرار هم من حیث المال او یرید و بهی عدم الخساره، میخواد ضرر نکنه، من رأس ماله و ان حصل ذلک، اگرچه این خسارت الان لقلاء عارضی، برای یک گرانی عرشبت که عارضی و تصادفی است که لا یتضرر به، اگر حبس کرد گندم را و نفروخت مردم بلد ضرر نمی کنن، ولی مهمانهای ناخونده ممکنه دچار چی بشن؟ دچار مشکل بشن، و ما باید اهل بلد را بالاخره عرشبت که به فکر باشیم. لا یتضرر بهی اهل البلد، چطور می شود که غلا باشه و اگر نفروختم تنگنا باشه مردم هم در دچار زحمت نشن؟ کما قد یتفق و ورود عسکره یا زوار فی البلاد و توقف هم یومین او ثلاث ایام فیحدث للطعام عزه، برای طعام یک عزتی و کمیابی وجود میاد که لا یضر به اکثر البلد، این عزت به اکثر اهل بلد ضرری نمیزند. وقد یرید بالحبس لغرض آخر، گاهی انسان برای با حبس گندم که این حبس برای فروش زیادتر نیست، لغرض آخر هست، یعنی میخواد بذر زمینش را کنار بگذاره یا دینش را ادا کنه، منتها این حبس المستلزم للغلا، مستلزم این است که نرخ گندم برود بالا، غرض آخر برای غرض دیگری که عرض کردم مثل بذر و امثال اینها، این هم یه نوع حبسه. هازا کلهو مع حصول الغلاء به حبسه، گاهیست بنده حبس میکنن گندم هم گران میشود، اما این گرانی مربوط به حبس من نیست، بنده گندم را هم حبس نمیکردم گران میشد، همیشه آخر سال جنس قیمتش میرود بالا، گاهی هم اینجوریست دیگه. عرشبت که هازا کلهو مع حصول الغلا، اگر گرانی با حبس باشه، وقد یحبس و انتظارن، گاهی هم عکس میشه، میگن که یک باران که میاد، اینایی که سابقا فحش هم میدادن خلاصه گندم ها رو انبار میکردن بیچاره بودن دیگه، چون دیگه همین باران علامت این بود که محصول امسال وضعش عرض کنم که خوبه، از اون طرف انباردار نگاه به ابر میکنه که باران نیاد، کشاورز نگاه به ابر میکنه که باران بیاد. خب وقد یحبس و انتظارن لایام الغلا من دون حصول الغلا به حبسه، و در حالی که با حبسش غلا حاصل نمیشه، بلکه وقت سال وقتیست که وقت غلا هست، بل لقلت طعام آخر السنه او لورود عسکر او زوار و ینفد و طعام، طعام تمام میشه. ثم حبسه لانتظار ایام القلا، کسی که گندم را حبس میکند منتظر گرانی مینشیند، قد یکون للبیع به ازید من قیمت الحال، گاهی هدفش این است که تومن را 4 تومن بفروشه، 5 تومن بفروشه، یا نه میخواد در ایام گرانی بفروشه، اما به پولدارها نمیخواد بفروشه، بلکه به کی میخواد بفروشه؟ به بیچاره ها. حالا ممکنه گرانترم به بیچاره ها بفروشه، اما با اینا ارفاق میکنه، میسازه، میگه بیاید بخرید، هر وقت پول دارید بدید دیگه. اینجا نمیتونیم بگیم همچه احتکاری حرامه. قد یکون للبیع به ازید من قیمت الحال، گاهی برای این جهته، و قد یکون لحب اعانت المسترین، میخواد به مسترین کمک بکنه، یا مثل مرحوم آیت الله عظما بروجردی میخواد اصلا با نرخ عادله در اختیار همه بگذاره، یا نه به بیچاره ها به همین گرانتر هم بفروشه. اما همین گرانتر فروختن هم گاهی ارفاق، بنده خودم وقتایی که بعضی از روستاها میرفتیم عرض میشود که برای منبر، میدیدم بعضی از این پیله ورا اینقدر بیانصاف بودن که یه بدبخت روستایی که می آمد یه مقدار گندم می خرید، سلف می فروخ، موقع خرمن نداشت، می گفت خب بیا نقدش کن، می مد نقدش می کرد به یه مبلغ مثلا نصف اونی که فروخته بود، بعدن دو مرتبه بهش نسیه می فروخ، سلف بهش می فروخ، مثلا گاهی یک تومن می شد پنج تومن، شیش تومن. خب این که واقعا چه زندن مردمه. حالا این آدم گندم را حبس می کنه، در اختیار مزترین میخواد بگذاره، قیمت گران هم میخواد بفروشه، بازم عبادته، چون با اونها چه کار میکنه؟ ارفاق میکنه، میگه امسال که نداری، سال دیگه داشتی، سال دیگه پولشو بده، نداشتی دو سال دیگه پولشو بده. پس هدفش اینه، ولو بالبیع علیهم والارفاق بهم ثم حاجت الناس. مردم که محتاج هستن، گاهی محتاج خود گندمن، گاهی محتاج سود گندمن، بکشه. نه گفتم دیگه، اگر بیانصافی باشه که همون بیانصافی است دیگه، بیانصافی هم نیست، یعنی الان پول داره میاد این قیمت را نقد میخره، میگه من همین قیمتی که پول داره از یه نقد میخره به تو میفروشم، اما شیش ماه دیگه پولشو بده، یک سال دیگه پول. سم بله بله سم حاجت الناس قد یکون لأکلهم، گاهی مردم واقعا گندم را احتیاج به خود گندم دارن، گاهی نه به خود گندم احتیاجی ندارن، به چی احتیاج دارن؟ به سود گندم. این آقا میاد از این انباردار میخره که ببره یه جای دیگه باز چند برابر چه کار بکنه بفروشه، اینم گاهی میشه دیگه. قد یکون لأکلهم و قد یکون للبذر مثل گندم، او الف دواب مثل جو، اول استرباح به سمن، یا سودش ها میخواد، سود بیشتری میخواد ببره، و علیکه فی استخراج احکام هذه الاقسام و تمیز المباح و المکروه و المستحب من الحرام. الخامس، پنجم از اموری که تذکرش لازم هست، از ظاهر و عدم الخلاف، ظاهر این است که خلافی نیست کما قیل فی اجبار المحتکر، در این که می شود محتکر رو اجبار کرد علل بی، حتی علل قول بالکراهه، ولو کراهت هم باشه اجبار جایزه، بل عن المهذب البارئه الاجماع، اجماع داریم بر جواز اکراه، و عن التنقیح کما فی الحدائق عدم الخلاف فی، بعضی گفتن لا خلاف، بعضی گفتن اجماع، و هو دلیل، و همین دلیل می شود بر این که از خلاف قاعده بودن خارج بشیم. چیزی که مکروه شد، نباید آدم بر امر مکروه کسی را اجبار کرد، خلاف قاعده هست. اینجا اونی که این مکروه را از اون قواعد خارج می کند و میگه میشه طرف را اجبار کرد، چیه؟ همین اجماعه. و هو دلیل المخرج عن قاعدت عدم الاجبار غیر الواجب، ولذا ذکرنا، ولذا ما گفتیم ان ظاهر ادله الاجبار، ظاهر ادله اجبار تدل على تحریم، که میگه میشه اجبارش کرد یعنی حرامه، حرام با اجبار میسازه، لان الزام غیر لازمه خلاف القاعده. حالا اگر الزام غیر واجب رو هم ما آمدیم فتوا دادیم این خلاف قاعده رو، برای خاطر چی فتوا میدیم؟ برای خاطر اجماع، چون اجماع داشتیم که اجبار جایزه. نه، لا یسعر علیه، نمیتونیم قیمت براش معین بکنیم. کما ان سرائر و زاد وجود الاخبار المتواتره، سرائر گفته اخبار متواتره هم داریم که تسعیر جایز نیست. و ان المبسوطه عدم الخلاف فیه، لکن ان المقنعه، مفید در مقنعه فرموده انه یسعر علیه، می شود تسعیر کرد. بما یراه الحاکم و ان جماعت من هم العلامه و ولده و الشهید انه یسعر علیه ان اجحف بالسمن، اگر خواست بی انصافی بکنه، چون پیغمبر فرموده لا ضرر و لا ضرار، نه ضرر بزن و نه ضرر ببین، هیچ کدامش، هر دوش غلطه دیگه. و عن المیسی و شهید ثانی انه یؤمر بالنزول، هی میگه بابا کیلوی این قد، میگه نه بیا پایین، ولی خودت بیا پایین. خودش، خود حاکم شرعی جرأت نمی کنه بگه قیمت این، اینقدر اجبارش مهم تا خودش بیاد پایین و به یه قیمت عادله ای برسه. به نزول من دون تسعیرن جمعا بین النهی عن تسعیر والجبر، که هم اجبار تحقق پیدا کرده باشه هم تسعیر تحقق پیدا نکرده باشه. پس اجبارش میکنیم برای اینکه قیمت را خودت معین بکن. به نفی اضرار، چون لا ضرر و لا ضرار، عرض کنم که میگد که میشود اجبارش کرد، از اون طرف هم قاعده این است که قیمت جنس را خود طرف. خب دیگه معمولا ما به همین جا قناعت میکنیم، چون مرحوم آقای ستوده خدا رحمتشون کنه میگفتن اگر کتاب را تا اون کلمه آخر بخونید شاید موفق نشید دو مرتبه اون کتاب را از اول تا آخر، ولذا همیشه یه تیکه از آخر کتاب رو اساتید ما در قدیم عرشبت که میانداختن و تا آخر عرض کنم که نمیخوندن. حالا بالاخره در این مدت دوستان و ازتون عذر میخواییم، نتونستیم، گاهی تخلف داشتیم، سر وعده نیامدیم، ولی خب بدونید که ما مریض بودیم. خلاصه ما از طلبه‌هایی هستیم که از زمان قدیم، چون من تقریبا در حوزه بله از سال 40 مشغول تدریس بودم. من اولین لمعه خودم را در سال 1340 شروع کردم که این آقای فاکر و آقای مروی و یه عده‌ای بودن دیگه، بعدا عرض شد که همینطور هی ادامه داشته تا به حال، و از طلبه های جدی بودم. خلاصه نمیخواستم که وقت طلبه عرض شد که تلف بشه. حالا دیگه امسال اینطوری شد و حالا انشالله به حول و قوه الهی اول سال تحصیلی از اول کتاب الخیارات